قبول کنین. نمیشه.
صبح همگی به خیر و حالتون خوب باشه. جلسه قبل ما بحث انتقال از غشای سلول رو شروع کردیم و فکر کنم تا پمپ سدیم پتاسیم گفتیم، آره یا انتقال فعال سانانه هم گفتم، آره سانانه گفتیم حالا در حال فرایند انتقال فعال سانانه هم فکر کنم توضیح دادیم و خاطرتون باشه انتقال فعال ثانویه لینک به پمپ سدیم پتاسیم، عملکرد پمپ سدیم پتاسیم گرایدان الکتروشیمیایی برای سدیم ایجاد میکنه و از این گرایدان الکتروشیمیایی سدیم استفاده میشه برای انتقال یه سری مولکولای دیگه مثل گلوکوز، مثل اسیدهای آمینه که برخلاف شیر غلظتیشون، یعنی گلوکوز برخلاف شیر غلظتیشه، اسیدهای آمینه برخلاف شیر غلظتیشونه، اما از چی استفاده میکنن؟ نیروی سدیم استفاده میکنن. نیروی سدیم کی ایجاد کرده؟ پمپ سدیم پتاسیم. پمپ سدیم پتاسیم ATP مصرف میکنه. بنابراین چون لینک به پمپ سدیم لینک سدیم هستن و سدیم هم توسط پمپ سدیم پتاسیم داره تنظیم میشه، یعنی ATP داره غیر مستقیم مصرف میشه. پس توی انتقال فعال ثانویه یه مولکول در جهت شیر غلظتیشه که معمولاً همیشه سدیمه و یه مولکول برخلاف شیر غلظتیشه که چیه؟ گلوکوز میتونه باشه، اسیدهای آمینه باشه. و این فرایند توی جذب گلوکوز و بازجذب گلوکوز اسیدهای آمینه دستگاه گوارش کلیه ها نقش داره. اما علاوه بر اینو بهش چی میگیم؟ هم انتقالی هم میگفتیم. هم انتقالی یعنی چی؟ یعنی دو تا مولکول در یک جهت انتقال داده میشن. اما ما انتقال تبادلی هم داریم. توی انتقال تبادلی فرایند تقریبا شبیه هم انتقالیه و بازم از نیروی الکتروشیمیایی سدیم استفاده میشه. سدیم میاد داخل، ولی اینجا به جای اینکه هم انتقالی اتفاق میفته یه مولکول همراه سدیم بیاد داخل، به جای چی میشه؟ یه مولکول از غشای سدیم خارج میشه، بهش میگن انتقال تبادلی یا اکسچنج. یه مولکول رو میاره داخل، بازم از شیب الکتروشیمیایی سدیم استفاده میشه، از نیروی سدیم استفاده میشه و اون مولکول دوم که میتونه یونهای مختلفی هم باشه، یونهایی مثل هیدروژن یا اونها مثل کلسیم میتونن اکسچنج بشن در تبادل با سدیم. توی این اسلاید دقت بفرمایید، اینجا میگه سیمی پورت یا همون هم انتقالی یا در واقع دو تا مولکول رو میان متصل میشن به سمت خارج و بعد در یه شکل فضایی میده میاد به داخل سلول هر دو تاشون. توی آنتی پورت ها یا انتقال تبادلی یه مولکول از سمت خارج متصل میشه و یه مولکول از سمت داخل و بعد وقتی تغییر شکل فضایی میده یکی میبره داخل یکی میبره خارج، اکسچنج میشن و این فرایند هر دوی اینها انتقال چی هستن؟ فعال ثانویه هست. چون که لینک به چیه؟ لینک به سدیم، از نیروی الکتروشیمیایی سدیم استفاده میکنن و نیروی الکتروشیمیایی سدیم رو پمپ سدیم پتاسیم ایجاد کرده. پمپ سدیم پتاسیم با مصرف ATP داره این کار انجام میده. مثلا ما آنتی پورت های اکسچنجرای سدیم کلسیم داریم، از نیروی الکتروشیمیایی سدیم استفاده میکنه. کلسیم غلظتش در داخل بیشتر یا در خارج سلول؟ کجا؟ خارج است، در خارج. بنابراین اگر قرار باشه کلسیم از سلول خارج بشه، یعنی که برخلاف شیوه الکتروشیمیاییش داره خارج میشه. و اگر برخلاف شیوه الکتروشیمیایی بخواد خارج بشه، باید ATP مصرف بشه. باید ATP مصرف بشه. و شما قبلا پمپ کلسیم خوندیم. پمپ کلسیم چیکار میکرد؟ پمپ کلسیم مستقیماً ATP مصرف میکرد و کلسیم از سایتوزول خارج میکرد. یا پمپ شبکه سارکوپلازمی رو خوندیم. پمپ شبکه سارکوپلازمی مستقیماً ATP مصرف میکنه و کلسیم از سایتوزول میبره تو شبکه سارکوپلازمی برخلاف شیوه قلدری، شیوه الکتروشیمیاییش. اما اینجا آنتیپورته، یعنی در واقع تبادل اتفاق میفته. از نیروی الکتروشیمیایی سدیم استفاده میشه، سدیم میاد داخل، کلسیم از سلول خارج میشه. سدیم میاد داخل، کلسیم از سلول خارج میشه. یا بعضی جاها سدیم هیدروژن اکسچنجر داریم که تقریبا میشه گفت که شبیه همون سدیم کلسیم اکسچنجر است. از نیروی سدیم استفاده میشه، بعد یون هیدروژن از سلول خارج میشه. یادتون باشه ما بعضی جا پمپ هیدروژن داریم. پمپ هیدروژن در واقع انتقال فعال اولیه است. خود پمپ ATP مصرف میکنه، مثل پمپای هیدروژنی که توی معده وجود داره، اسید معده رو ترشح میکنه. مستقیما اونجا مستقیم خود پمپ ATP مصرف میکنه، یون هیدروژن رو ترشح میکنه. ولی اینجا چیه؟ سدیم، از نیروی سدیم استفاده میشه. سدیم در جهت شیوه الکتروشیمیاییش میاد داخل، یون هیدروژن از سلول خارج میشه. پس بنابراین اکسچنجرهای سدیم هیدروژن یا اکسچنجرهای سدیم کلسیم در واقع به هم انتقالی های سدیم گلوکوز، هم انتقالی سدیم آمینو اسیدها، همه اینها از نیروی الکتروشیمیایی سدیم استفاده میکنن و نیروی الکتروشیمیایی سدیم رو در واقع پمپ سدیم پتاسیم فراهم میکنه. و به واسطه اینکه پمپ سدیم پتاسیم داره ATP مصرف میکنه، تمام این فرایندها، تمام این اکسچنجرها و کوترانسپورترها همشون چیه؟ به نوعی لینکی به در واقع سدیم میشن و نیاز به ATP دارن. همشون به صورت غیر مستقیم نیاز به ATP دارن که در میتونیم بگیم که انتقال فعال ثانوی است. یه انتقال فعال ثانویه همیشه یک مولکول در جهت شیوه الکتروشیمیاییشه، یه مولکول برخلاف شیوه الکتروشیمیاییشه. حالا میخواد اکسچنجر باشه، میخواد هم انتقالی اتفاق بیفته، سدیم در جهت شیوه الکتروشیمیاییشه و بقیه مولکول ها مثل در واقع اسیدهای آمینه و گلوکوز، کلسیم، هیدروژن، اینا برخلاف شیوهشون جا به جا میشه. اینکه سدیم هیدروژن اکسچنجر رو داریم میبینیم، سدیم کلسیم اکسچنجرها رو می‌بینیم که سدیم میاره داخل. البته سدیم کلسیم اکسچنجر همونطور که می‌بینید سه تا سدیم میاره داخل، یه دونه کلسیم. کلسیم دو تا بار مثبت داره، سه تا بار مثبت میاره داخل، دو تا بار مثبت از سلول خارج. خب ما برای سوالی نمی‌دونم جان، ما برای اسیدهای آمینه، انتقال اسیدهای آمینه توی در واقع بدن روش های انتقال مختلفی داریم و میتونیم اونا رو دسته‌بندی کنیم. به سه دسته مختلف تقسیم بندی میشن. یه دسته ترانسپورتر هایی هستن که برای اسیدهای آمینه نوترال هستن، اسیدهای آمینه نوترال. یه دسته ترانسپورتر هایی هستن که برای اسیدهای آمینه بیسیک یا بازی هستن و یه دسته ترانسپورتر هایی که برای اسیدهای آمینه اسیدی هستن. این سه دسته ترانسپورتر برای آمینو اسیدها داریم. اونایی که نوترال هستن خودشون به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول ال سیستم ها هستن که ترجیحاً لوسین رو منتقل میکنن، اما در کنار لوسین میتونن هم در واقع اسیدهای آمینه دیگه مثل ایزولوسین، فنیلالانین، والین، متیونین هم انتقال بدن. یادتونه در مورد مدیت ترانسپورت سیستم ها سه تا خصوصیت مشترک داشتن. چیا بودن اون سه تا خصوصیت؟ اختصاصی بودن، مهار، میگه اشباپذیری. اختصاصی بودن، اگه ما بگیم اختصاصی بودن، اینجا وقتی میگیم داره لوسین رو منتقل میکنه، ایزولوسین فنیلالانین چیه؟ نسبیه. دقیقا چون نسبیه میبینیم که اونایی که شبیه هم دیگه هستن ولی نسبت به لوسین افینیتیش خیلی بیشتره، تمایل اتصالش برای لوسین خیلی بیشتره نسبت به مشابه باشه، لوسین رو بیشتر انتقال میده، ولی میتونه ایزولوسین هم منتقل کنه والیت متیونین. هم میبینیم که اختصاصی بودن ابسولوت نیست، نسبیه. و این جزء یونیپورت هاست، ال سیستم جزء یونیپورت هاست، یعنی اینکه ای تی پی مصرف نمیشه. یونیپورت ها ساده در این فرم انتقال بودن، پسیل بودن، ریورسیبل هست در جهت شیوه غلظتی انتقال بودن، پس ای تی پی هم مصرف نمیشه. دسته بعدی برای بیس نوترال ها ای سیستم ها هستن که ترجیحاً در واقع آلفا آمینو بوتریک اسید رو منتقل میکنن و این روش انتقال از نیروی الکتروشیمیایی سدیم استفاده میکنه. یه شما متوجه شدید به نیروی الکتروشیمیایی سدیم وقتی باشه، یعنی اینکه چیه هم انتقالیه، یعنی از ATP استفاده میشه به صورت غیر مستقیم، پس میشه انتقال فعال ثانوی است. و دسته بعدی AS سیستما هستن که ترجیح آلامین سرین و سیستین، A مال آلامین، S سرینه، C مال سیستینه و باز دوباره کوترانسپورت با سدیم هست که اگر اون کوترانسپورت را یاد داشته باشید دیگه براتون خیلی راحت قابل درک است که چه اتفاقی میفته برای انتقال اسیدهای آمینه سرین، آلامین و سیستین. و دسته بعدی در واقع ترانسپورترهای آمین اسید که هستن؟ بازیا هستن که باز دوباره بازیا فسیلیتد دیفیوژن انجام میشن، بای ترانسپورتر هستن، فسیلیتد هم فسیلیتد وقتی باشه ای تی پی مصرف نمیشه در جهت شیوه. و بعد دوباره ما اسیدهای آمینه اسیدی رو داریم که اسیدهای آمینه اسیدی باز لینک به سدیم هستن، یعنی بازیا فسیلیتد هم و اسیدها چی میشن؟ انتقال فعال ثانوی هستن از نیروی سدیم استفاده.
کوترانسپورت
هاشون اینا دیگه کوترانسپورت. اما فرایندهای انتقال رو توی بخش قشار قاعده جانبی و بخش لومینال میتونه فرایندهای مختلفی برای انتقال داشته باشه. مثلا شما در بخش اپیکال یا بخش لومینال یا همون بخش رأسی دیدیم که سدیم دیپندنت ترانسپورت گلوکوز رو داریم. دیگه چی رو داشتیم؟ سدیم ایندیپندنت ترانسپورت فروکتوز رو تو دستگاه گوارش داریم، حالا توضیح میدم. همینطور در سطح اپیکال ما یک ترانسپورتر دیگه داریم تو دستگاه گوارش رو بعضی جا به نام سیستیک فایبروزیس که اینا رو توضیح میدم. اما در بخش بیزولکترال چی داریم؟ در قسمت قشای قاعده جانبی اساساً پمپ سدیم پتاسیم یکی از پایه‌های اساسی انتقال توی قشای قاعده جانبی پمپ سدیم پتاسیمی که به نوعی تمام این فرایندها توی سطح اپیکال یا لومینال وابسته به پمپ سدیم پتاسیم هست. حالا بعدا دستگاه گوارش رو بیشتر بهتون میگن یا کلیا بیشتر میخونیم، میبینیم که حتی اون پسیوا هم به نوعی لینک میشن به پمپ سدیم پتاسیم. اما توی سطح اپیکال همونطور که خدمتتون عرض کردم چی داریم؟ سدیم گلوکوز ترانسپورتر SGLT1 رو داریم که از نیروی سدیم استفاده میکنه یا گلوکوز یا گالاکتوز، یا گلوکوز یا گالاکتوز رو میاره داخل سلول. سدیم در جهت شیوه الکتروشیمیاییشه، گلوکوز برخلاف شیوه الکتروشیمیایی، گالاکتوز برخلاف شیوه در واقع غلظتیش داره جذب میشه، شیوه غلظتی چون بار نداره، وقتی بار داشته باشه الکتروشیمیایی میشه. گلوکوز گالاکتوز برخلاف شیوه شیمیاییشون وارد سلول میشن و بنابراین انتقالش چی میشه؟ انتقال فعال ثانوی هم انتقالیه. سدیم نیروی سدیم که ایجاد کرده پمپ سدیم پتاسیم ATP مصرف میکنه پمپ سدیم پتاسیم. و در سطح لومینال ما ترانسپورتر فروکتوز رو داریم، گلوتفای فروکتوز رو میاره داخل سلول. اما همونطور که میبینید این گلوتفایی که در سطح لومینال قرار گرفته لینک به سدیم نیست، ATP هم مصرف نمیکنه. پس چیه؟ فسیلیتده، انتقال تسهیل شده است، ATP مصرف نمی کنه، لینک به سدیوم هم نیست، فسیلیتده. فسیلیتد در چه جهتی انتقال انجام میده؟ در جهت شیر غذایی. یعنی اگر تو دستگاه گوارش یه نفر بیاد فروکتوز زیاد مصرف بکنه، اون فروکتوز اضافی دیگه جذب نمیشه، چون وقتی غلظت داخل سلول میره بالا، بقیه فروکتوزا نمیتونن برخلاف شیر غلظتی بیان. و این باعث چی میشه؟ باعث اختلالات سوء هاضمه و اختلالات گوارشی میشه، چون فروکتوز برخلاف شیرش نمیتونه ترانسپورت
کنه.
شیر نه، شیر یه چیز دیگه است. پس این فروکتوزه نمیتونه جذب بشه و اختلال ایجاد میشه. وقتی گلوکوز، گالاکتوز، فروکتوز اومدن داخل سلول، دقت داشته باشین تمام این کربوهیدرات ها به صورت مونوساکارید دارن جذب میشن. همه اینا به صورت مونوساکارید دارن جذب میشن. وقتی اومدن داخل سلول های دستگاه گوارش، اینجا بعضیشون حالا یه سری گلوکوز به عنوان سوخت مصرف میشن، ولی بقیهشون از سمت غشای قاعده جانبی توسط یه سری ترانسپورترها گلوت تو اینا رو خارج میکنه، میاد داخل گردش خون و از اونجا میان وارد کبد میشن بقیه قسمت های بدن. بنابراین در سطح لومینال ما SGLT1 رو داریم، گلوت 5 رو داریم و همچنین همطور که خدمتتون عرض کردم یه ترانسپورتر اختصاصی دیگه رو داریم به نام سیستیک فایبروزیس. این کانال سیستیک فایبروزیس در واقع یه دسته متفاوتی از ترانسپورتر هاست. بهش میگن ATP binding cassette یا با ABC ترانسپورتر نشونش میدن. ATP binding cassette یا ABC ترانسپورتر ها از لحاظ ساختاری با بقیه کانال ها، بقیه ترانسپورتر ها متفاوتن. ببینید تفاوت هاشون چیه؟ اول اینکه یه پر مرکزی دارن، یه پر مرکزی داره که کلور ازش رد میشه و بعد در دو سمتش دو تا ست شیشتایی آلفا هیلیکس وجود داره، دو بین سگمنت های آلفا هیلیکس وجود داره که پر مرکزی رو احاطه کردن. و خصوصیت مهم دیگرش اینه که یک آردومین داره که اینجا شما میبینید. این آردومین میتونه فسفوریله و دفسفوریله بشه، یک کانال CFTR ها، یک کاناله. شما تا بعدن میبینید کانال ها هیچ کدوم چون فسفوریله دفسفوریله نمیشن و تنها کانالی که در واقع جزء در واقع ABC ترانسپورتر است ATP binding cassette میتونه فسفوریله بشه، دفسفوریله بشه، این آردومینه میاد تو دهانه کانال قرار میگیره، کانال رو مسدود میکنه. وقتی فسفوریله بشه از دهانه کانال خارج میشه، یون کلور میتونه بره بیرون، یون کلور میتونه از این کانال رد بشه. حالا این کانال ما کجاها داریم؟ تو دستگاه گوارش داریم، توی سیستم تنفس داریم، توی غدد داریم، جای مختلفی در کانال‌های CFTR رو داریم، کانال سیستیک فایبروزیس. یه بیماری هم داریم به نام بیماری سیستیک فایبروزیس، احتمالاً شاید شنیده باشید. بیماری سیستیک فایبروزیس یک بیماری نقص ژنتیکی است که کانال CFTR دچار اختلال میشه. خب این کانال چیکار میکنه؟ کانالی که کلور رو خارج میکنه تو دستگاه گوارش یا سیستم تنفس یا در واقع قدرت، با باز شدن کانال و کنار رفتن آردومه، کلور از کانال خارج میشه. کلور بارش منفیه. وقتی کلور خارج میشه و بارش منفیه، توی خارج حالا ما کجا هستیم؟ تو دستگاه گوارش اگه باشید سطح اپیکال هم هست. وقتی کلور میره بیرون در قسمت لوله گوارش سطح کلور رو میبره بالا. با بالا رفتن سطح کلور و منفی تر شدن اون ناحیه، سدیم هم خارج میشه و خروج سدیم به همراه کلور، سدیم کلوراید، باعث میشه که فشار اسموزی در سمت خارج بشه بالا بره و این منجر به خروج آب و جریان آب میشه، باعث میشه جریان آب تو لوله گوارش، تو لوله ها اتفاق بیفته و این جریان آب باعث میشه که اون مواد پسمانده و غذاهای پسمانده که هضم نشدن اینا رو جریان پیدا بکنه و با خودش ببره. به همین دلیله که اگر که بیماری سیستیک فایبروزیس تو افراد رخ بده و این کانال دچار اختلال بشه، جریان آب اتفاق نمیفته، کلور خارج نمیشه، سدیم نمیره بیرون و اسموز آب صورت نمیگیره. باعث چی میشه؟ با باعث کلاپس شدن، بسته شدن مجاری میشه. کلاپس شدن، بسته شدن مجاری هم باعث میشه که عفونت اتفاق بیفته. بله دقیقاً. بنابراین به دنبالش عفونت‌های تنفسی میتونه اتفاق بیفته، عفونت‌های گوارشی یا بخش‌های مختلف در واقع غدد که از کانال سی اف تی آر استفاده می‌کنن دچار اختلال میشه. سوال نداری؟ اینجا کجاست؟ کجای؟ خارج سد اپیکارد با خارج سلول نیست، لوله گوارشه.
اگه جای دیگه باشه قاعدتاً باید
مایه خارج سلولی نیست، سد اپیکارد در تماس با مایه خارج سلولی نیست، لوله گوارشه.
یه سد
لوله
گوارش
چی؟ آره دیگه. و مایه خارج سلولی نداریم اونجا. احتمال میدن یه نوع دیگه، یه ترانسپورتر دیگه هم با گلوتتو انتقال داده میشه و هم احتمالاً یه ترانسپورتر اختصاصی برای فروکتوز در سطح بیزولاترال داره احتمالاً. با گلوتتو هم انتقال داده میشه ولی احتمال میدن یه ترانسپورتر دیگه هم باشه. حالا یه سوالی که پیش میاد تو ذهن شما اینه که توی انتقال فعال و یا هم انتقالی و یا اینکه اصلا توی یونیپورت ها چطوریه که ترانسپورتر ها و پمپ ها میتونن برخلاف شیب غلظتیشون یا شیب الکتروشیمیاییشون جابجایی انجام بدن؟ چطور مثلا سدیم گلوکوز ترانسپورتر میتونه گلوکوز رو برخلاف شیب غلظتیش وارد بکنه؟ چطور پمپ سدیم پتاسیم میتونه سدیم رو برخلاف شیب الکتروشیمیاییش از سلول خارج بکنه؟ و یا اینکه پمپ کلسیم میتونه کلسیم رو برخلاف شیب الکتروشیمیاییش از کلسیم خارج بکنه؟ برای اینکه این سوال جواب بدیم باید بیان تمایل اتصال ها رو بررسی بکنیم. آیا تمایل اتصال در دو سمت غشای سلول برابر متفاوته؟ و اگه متفاوته چه عاملی باعث میشه تمایل اتصال سدیم یا تمایل اتصال گلوکوز در دو سمت غشای سلول تفاوت داشته باشه؟ چطوری این تفاوت ها ایجاد میشه؟ قبل از اون لازمه که ما KM رو تعریف بکنیم. KM رو شما توی بیوشیمی خوندیم. KM چیه؟ غلظت سوبسترایی که در اون سرعت واکنش نصف سرعت ماکسیمومه. در واقع اینجا شما دقیق بفرمایید این اسلاید میگه اگه شما غلظت سوبسترا رو زیاد بکنید، غلظت سوبسترا رو زیاد بکنید، سرعت واکنشتون زیاد میشه. تا کجا؟ تا اینکه به یک حد اکثر سرعت میرسید، یه فی مکس میرسید. خب حالا میگه توی چه غلظتی سرعت واکنش شما نصف سرعت ماکسیمومه. من اگه سرعت ماکسیمومم اینجا باشه، نصف سرعت ماکسیمومم میشه اینجا دیگه، درسته؟ تقریبا و یه خط بکشم غلظت سوبسترای من اینجا میشه، درسته؟ توی این غلظت سوبسترا به نصف سرعت واکنش میرسم. اگر که من با یه غلظت کمتری به نصف سرعت واکنشم برسم، نشوندنده چیه؟ اگر که با یه غلظت خیلی پایینی به نصف سرعت واکنشم برسم، یعنی اینکه تمایل اتصالش بیشتره. پس اگر KM من که همون غلظتی از سوبستراست که به نصف سرعت واکنش دارم میرسم، اگر KM من هرچی کمتر باشه نشون دهنده تمایل اتصال بیشتره، و برعکسش هرچی KM من بیشتر باشه نشون دهنده چیه؟ تمایل اتصال کمتره. بنابراین KM به عنوان یک پارامتری در واقع تمایل اتصال رو نشون میده. خب حالا به نظر شما چرا اینجا از Vmax استفاده نمیشه، میان از KM استفاده میکنن؟ ببینید اینجا Vmax، این KMه. چرا نمیان بگن غلظت سوبسترایی که در اون سرعت واکنش به حداکثر سرعت میرسه؟
ولی مقابلش به حداکثر که بتونه استفاده
چون که اینجا هم حد اکثره، اینجا هم حد اکثره، اینجا هم حد اکثره، پس غلظت‌های مختلفی رو به من میده. اما وقتی میگیم نصف سرعت واکنش، یه غلظته، یه نقطه است. به همین خاطر از نصف غلظت سرعتی که به نصف سرعت واکنش میرسیم استفاده میکنیم. خب همونطور که گفتیم در واقع KM نشون دهنده تمایل اتصاله. اما Vmax رو چی تعیین میکنه؟ این حد اکثر سرعت رو چی تعیین میکنه؟ دیگه تعداد ترانسپورترها، تعداد ترانسپورترها و سرعت چرخششون. یه ترانسپورتر که شما دارید با چه سرعتی میتونه تغییر شکل فضایی بده، یه مولکول از یه سمت به سمت دیگه انتقال بده. پس این که KM تمایل اتصاله، ولی Vmax وابسته به تعداد ترانسپورترها و سرعتی که ترانسپورترها تغییر شکل فضایی میدن. خب حالا ما توی مهار ما میتونیم بگیم مهار رقابتی میتونه باشه یا مهار چیه غیر رقابتیه. مهار رقابتی یعنی چی؟ مثلا شما میخواید یک ترانسپورتری رو مهارش کنیم، یک بلاکی داری داروی داریم که رقابتی بلاکش میکنه. نه، مهار رقابتی یعنی این که برای اون، برای بایندینگ سایت رقابت میکنه، برای جایگاه اتصال. بنابراین اگر برای جایگاه اتصال رقابت میکنه، مهار کننده های رقابتی روی KM چه تأثیری میذارن؟ KM میارن بالا، KM میارن بالا، مهار کننده های رقابتی. اما مهار غیر رقابتی چیه؟ غیر جایی غیر از بایندینگ سایت میاد متصل میشه، KM تأثیری روی KM نداره، ولی ترانسپورتر رو مهار میکنه، اجازه انتقال نمیده، تمایل اتصال رو تغییر نمی‌کنه. تمایل اتصال همون مثل قبله، ولی ترانسپورتر نمی‌تونه انتقال. پس مهار کننده های شما داروهایی که استفاده می‌کنید برای بلاک کانال‌ها، برای نمی‌دونم بلاک ترانسپورترها، این داروها می‌تونن رقابتی باشن یا غیر رقابتی باشن. می‌تونن بایندینگ سایت، بایندینگ سایت رو بلاک بکنن، می‌تونن جایگاه متفاوت از بایندینگ سایت رو در واقع بیان مهار کنن. خب اما برگردیم به سوالمون که چه اتفاقی میفته؟ تمایل اتصال در پمپ‌ها در دو سمت با هم متفاوت میشه و یا توی ترانسپورترها، یونیپورت‌ها برابر. ما فرض کنیم اگر یک یونیپورت داشته باشیم، یونیپورت چی بود؟ ساده ترین فرم انتقال بود که به صورت پسیو و ریورسیبل، پسیو در جهت شیب الکتروشیمیایی داره انجام میشه. توی یونیپورت ها تمایل اتصال در دو سمت نشای سلول یکسانه. مثلا شما فرض کنید ترانسپورتر منه در یه سمت، سمت خارج سلول و سمت داخل سلول میخواد انتقال بده، تمایل اتصال در دو سمت با هم چیه؟ برابره. اگر تمایل اتصال در دو سمت برابر باشه، جایی که غلظت بیشتره، فقط جایی که غلظت بیشتره، جایی که غلظت بیشتره میتونه به جایی که غلظت کمتره. چون فرض میکنید KM در مثلا برای ترانسپورترهای گلوکوز در سمت داخل و خارج یک میلی مولاره. اگر تمایل اتصالشون در دو سمت یکسان باشه، ترانسپورتر در چه جهتی انتقال میده؟ فقط در جهتی که شیبش بیشتر. هر جایی که غلظت بیشتر باشه، از اون جایی که غلظت بیشتره به سمت خارج، از خارج به داخل یا داخل به خارج غلظت بالاتر باشه. بنابراین اون چیزی که تعیین کننده است برای این جهت حرکت چیه؟ اختلاف غلظت. اما در مورد اکتیو ترانسپورتر ها چه اتفاقی میفته؟ اکتیو ترانسپورتر ها برخلاف شیب غلظتی دارن جا به جایی میکنن. حالا فرض میکنیم ما یک اکتیو ترانسپورتی داریم، یک انتقال فعالی داریم که KM برای ورود انفلاکسش 0.5 و KM برای خروج انفلاکسش 5 میلی مولاره. ببینید KM برای ورود 0.5 یعنی چی؟ یعنی اینکه با 0.5 به نصف سرعت واکنشش به نصف سرعت ماکسیمومش میرسه. با 0.5 از کجا؟ از خارج به داخل. وقتی میخواد از خارج به داخل بیاره، با 0.5 به نصف سرعت ماکسیمومش میرسه. در واقع تمایل اتصالش بالا است، خیلی زیاده. اما برای اینکه این بخواد خارج بکنه، از داخل ببره خارج، اگر که داخل غلظتش 5 میلی مولار بشه، تازه به نصف سرعت واکنشش میرسه. پس بنابراین این ترانسپورتر ها، این پمپ ها یا ترانسپورتر ها میتونن تقلیص سازی انجام بدن، میتونن غلظت رو ببرن بالا. در واقع اگر غلظت در داخل 5 میلی مولار شد و در خارج 0.5 میلی مولار بود، تازه انتقال در دو سمت یکسان میشه. یعنی 10 برابر میتونه چیکار کنه؟ 10 برابر میتونه تقلیص سازی انجام بده. هر چقدر اختلاف KM ها در دو سمت بیشتر باشه، قدرت تقلیص سازی پمپ چیه؟ بیشتره. اینجایی که 0.5 و این سمت خارج 0.5، برای ورود 0.5، برای خروج 5 میلی مولاره. اگر تازه بخواد به سرعت در دو سمت یکسان بشه، باید چی بشه؟ باید 10 برابر اختلاف غلظت ایجاد بشه. و به همین دلیله که پمپ ها میتونن چیکار کنن؟ تقلیص سازی انجام بدن. میتونن بیان در یک سمت غلظت رو ببرن بالا. این اگر به جای 10 برابر 20 برابر باشه، قدرت تقلیص سازی پمپ بیشتر میشه. تا 20 برابر میتونه تقلیص سازی انجام بده. حالا سوال بعدی اینه که چجوری این KM ها در دو سمت متفاوته؟ شما یه پمپ دارین که این پمپ یک سمتش تمایل اتصالش بالاست، یک سمتش تمایل اتصالش پایینه. چرا این اتفاق میفته؟ چی؟ یه چیزایی متصل میشن به پمپ، تمایل اتصال فسفوریل شدن به فسفوریل. چرا ATP مصرف میشه؟ چرا ATP مصرف میشه؟ چون که میخواد پمپ فسفوریله بشه و دفسفوریله بشه. به خاطر اینه که پمپ ها ATP نیاز دارن. به خاطر اینه که ATP نیاز دارن، چون ATP اون در واقع KM ها رو تغییر میده و باعث میشه برخلافش به غلظتش جا به جای اتفاق بیفته. اگر ما بگیم که فسفوریله و دفسفوریله این کارو میکنه، پس اون هم انتقالیا که ATP مصرف نمیشه، یعنی کو ترانسپورترا ATP مصرف نمیکنن، اکسچنجرا ATP مصرف نمیکنن، اونجا چه اتفاقی میفته؟ ATP نداریم ما. سدیم و گلوکوز، پتاسیم نه. توی همانتقالی ها وقتی که چون همانتقالیه، وقتی یک سدیم متصل میشه، تمایل اتصال برای گلوکوز میره بالا. در سمت مقابل، سمت داخل، وقتی تغییر شکل فضایی میده میره به سمت داخل، غلظت سدیم در داخل چیه؟ کمه. پس سدیم جدا میشه از ترانسپورتر. وقتی جدا شد، تمایل اتصال برای گلوکوز هم میاد پایین. در یک سمت تمایل اتصالشو کم میکنه، کم هست اتصال سدیم، وقتی اتفاق میفته تمایل اتصال برای گلوکوز پایینه و بعد تغییر شکل فضایی میده میره سمت مقابل. سمت مقابل غلظت سدیم پایین هست، سدیم جدا میشه و بعد دوباره گلوکوز جدا میشه، چون تمایل بنابراین اتصال سدیم، اتصال سدیم تمایل اتصال بر روی بقیه مولکول‌ها مثل گلوکوز و آمینو اسید ها یا حتی اکسچنجرها رو میتونه تغییر بده. خب اینجا مکانیسم کوترانسپورتر ها رو میبینیم که قبلا هم صحبت کردیم، این شکل قبلا فکر میکنم صحبت کردیم. سوال نداریم؟ پمپ کلسیوم خب ببینید، اولا که در مورد کلسیوم نفوذ پذیری به کلسیوم بسیار پایینه، یعنی در حالت استراحت نفوذ پذیری به کلسیوم خیلی کم هست. دومی که برای کلسیوم ما پمپ کلسیوم داریم، پمپ کلسیوم روی شبکه سارکوپلاستی داریم، پمپ کلسیوم داریم که روی قشای سلول هست، و همینطور سدیم کلسیوم اکسچنجرها رو داریم. و و اون انرژی و نیرویی که سدیم استفاده میکنه، یا اگر که کاری که مصرف میشه فرمولش میشه دلتا جی مساوی با تمایل اتصال برای سدیم ای تعادلی، یعنی اختلاف نیروی الکتریکی که برای سدیم داریم و دلتا جی برای کلسیم مساوی با در واقع تمایل اتصال که ام کلسیم ضرب داره ای ام منهای ای تعادلی کلسیم. این وقتی این دوتا نیرو رو مقایسه میکنن باعث میشه که به ازای هر سه تا سدیم یه دونه کلسیم بتونه جابجا کنه، یعنی اون کاری که مصرف میشه، انرژی که مصرف میشه برای جابجایی یه دونه کلسیم برابر با ورود سه تا سدیم. در این خاطر سه تا سدیم اکسچنجر ها سه تا سدیم به ازای یه دونه کلسیم میاره داخل. و از طرف دیگه پمپ های کلسیمی هم که دارن این کار رو انجام میدن به واسطه اینکه تمایل اتصالشون کاملا در دو سمت KM هاشون متفاوته، این قدرت تمیز سازیشون خیلی بالاست. یک نکته. نکته بعدی اینه که وقتی که اینا وارد شبکه سارکوپلاسمی میشن، یعنی در واقع توی شبکه سارکوپلاسمی یکی از جاهایی که تمیز سازی انجام میشه، درسته؟ شبکه سارکوپلاسمی کلسیم برخلاف شیر غلظتی از سایتوسول برمیداره میبره توی شبکه سارکوپلاسمی. اما شبکه سارکوپلازمی داخلش یک پروتئین است به نام پروتئین کلسیکسترین. این پروتئین میاد به کلسیوم باند میشه. به کدوم کلسیوم؟ کلسیوم های فری باند میشه، به فری کلسیوم ها باند میشه. به ازای هر مول کلسیوم 50 مول در واقع میتونه تا 50 هر مول پروتئین 50 مول کلسیوم به خودش میگیره. یعنی فری کلسیوم ها رو در شبکه سارکوپلازمی میاره پایین و اون چیزی که گرادیانی که برای شما مهمه گرادیان فری کلسیم، نه کلسیم بایندینگ پوینت کلسیم. پس بنابراین هر چی کلسیم میاد تو شبکه سارکوپلازمی میتونه به پروتئین های داخل شبکه باند بشه و تحمیل سازی اتفاق بیفته و این باعث میشه که غلظت داخل سایتوسول مرتب بیاد پایین. سوالتون نمی‌کنم، یعنی مثلا ما یک پمپ کلسیم داریم روی شبکه سارکوپلازمی و یک پمپ کلسیم داریم روی غشای سلول. روی خود غشای سلول که پمپ‌های کلسیم همه‌شون کیمیاشون یکسانه، همه‌شون ساختمانشون یکسانه ساختار، ولی اون پمپی که روی شبکه سارکوپلازمیه و با اون پمپ کلسیم که روی غشای کیمیای متفاوتی دارن به خاطر اینکه دو سمتشون متفاوته، یکی شبکه سارکوپلازمی سایتوسول، یکی سایتوسول خارج سلوله. سوال دیگه ندارید؟ حالا اگر ما این مقایسه کلی راجع به فرآیندهای انتقال انجام بدیم، ببینید نیاز به پروتئین‌های غشایی، کدوماشون نیاز به پروتئین غشایی دارن؟ انتقال فعال، انتقال تثبیت شده، ولی انتشار ساده نداشت از غشای، از بخش لیپیدی غشاست. کدوماشون انتخابی هستن؟ انتقال تثبیت شده و انتقال فعال انتخابی هستند، ولی انتشار ساده بر اساس حلالیت در چربی، حلالیت در آب، سایز مولکول خیلی میتونستن رد بشن، انتخابی نیست. اشباپذیری، اشباپذیری مدیت ترانسپورت سیستم ها قابل اشبا هستند، ولی انتشار ساده به صورت خطی بر اساس قانون اول فیک تعریف میکنه. مهار، کدوماشون رو ما میتونیم مهار بکنیم؟ بازم میدیت ترانسپورت سیستم ها رو میتونیم مهار بکنیم، ولی انتشار ساده رو نمیتونیم مهار بکنیم. تنظیم های هورمونی بعدا توی بخش قدرت هم بهتون میگن، ولی در واقع هورمون ها، خیلی از هورمون ها میتونن فرایند های انتقال رو افزایش بدن، کم بکنن. مثلا هورمون های تیروئید کنفالت کنبسود و پوتاسیون تغییر بدن. از تنظیم های هورمونی هم اساسا روی مدیت ترانسپورت سیستم ها اتفاق میفته، روی انتشار ساده نداره. انتقال برخلاف شیب غلظتی، انتقال فعال برخلاف شیب غلظتی است، ولی انتقال تثبیت شده در جهت شیب غلظتی است. و اونی هم که نیاز به ATP داره چیه؟ انتقال فعال هست و انتقال تثبیت شده نیاز به ATP نداره.
چی؟ مثلا فاصله فسفولیپیدات فشار رو زیاد می‌کنه که انتشار تصمیم شدن انتشار برده از شراکت هم هم نیمان
کانال های
نشتی
کانال های نشتی بلاک میشن ولی توسط مثلا منیزیوم اسپرمین اسپرمینی چون اینا یه سری کانال های هستن که بهشون میگن این بار ریکتیفایر ریکتیفیکیشن دارن توسط یون های مثل منیزیوم یا اسپرمین اسپرمینی بلاک میشن ولی بحثش اینجا نیست. بچه این بخش اندوسایتوزیس و اکزوسایتوزیس رو از چیز بخونیم؟ از کتاب گایدلاین بخونیم. یه تقسیم بندی کلی هم اینجا داریم که در واقع می‌بینید که فرآیندهای انتقال به دو دسته تقسیم کردیم. یکیش فرآیندهایی که نیاز به ATP دارن، یه دسته دیگه اونایی هستن که نیاز به ATP ندارن. اونایی که نیاز به ATP ندارن دیفیوژن که خودش به دو حالته، سیمپل دیفیوژن و فسیلیتد دیفیوژن. تفاوت سیمپل و فسیلیتد در چی بود؟ فسیلیتد از پروتئین های غشایی استفاده میکرد، سیمپل از بخش لیپیدی غشای انجام میشه. حالا اونایی که نیاز به ATP داشتن چیا بودن؟ پرایمری بود و سکندری بود. پرایمری، سکندری به همراه فسیلیتد جزء میدییتد ها بودن. این هایی هم که پروتئین های غشایی استفاده میکنن، پرایمری، سکندری و فسیلیتد. همینطور اندوسایتوزیس و اکزوسایتوزیس هم اگر بخونیم این ها هم یا فاگوسایت نیاز به ATP دارن، پس بنابراین فرآیندهای انتقال که نیاز به ATP دارن پرایمری، سکندری، اندوسایتوزیس و اکزوسایتوزیس. خب بخش بعدی در ارتباط با اسموز هست. آخرین بخش انتقال در واقع اسموز. اسموز یعنی چی؟ انتقال آب انتشار آب فشار این انتراب آب. این تعریف یه تعریف اشتباهه. وقتی شما صحبت از انتشار میکنی، انتشار یعنی چی؟ انتشار بر اساس چه اتفاق میفته؟ بر اساس اختلاف قلزن و به واسطه حرکت براونی رخ میده به خاطر انرژی گرمایی. در مورد اسموز جریان آب اتفاق میفته. جریان آب اتفاق میفته یعنی اینکه آب باید جریان پیدا بکنه. وقتی که جریان رخ میده تغییر سریع، افزایش حجم یا کاهش حجم خیلی سریع اتفاق میفته. شما اگه گلبول‌های قرمز رو بذارین داخل یک محیطی که فشار اسموزی متفاوتی داره، بلافاصله حجمش افزایش پیدا میکنه یا بلافاصله حجمش کم میشه. اگر قرار باشه انتشار اتفاق بیفته، شما دیدید برای انتشار گلبول‌ها به صورت تصادفی حرکت میکنن، تایم زمان زیادی لازم داره. اما برای اسموز همونطور گفتیم جریان آب از طریق فشار نیمه ترابا است. بشانی این ترابه چی میشه؟ یعنی اینکه به آب فقط نفوذ پذیره، به آب نفوذ پذیره. حالا تو مثالای بعدی میبینیم که اگر که مقامات معلول عبور بکنن اسموز رخ نمیده. پس بنابراین جریان آب، فلو آف واتر، جریان آب از بشای نیمه ترابه، از جایی که غلظت مواد معلول کمه به جایی که غلظت مواد محلول بیشتر. پس سه تا نکته مهم توی تعریف اسموز وجود داره. یکیش جریان آب داریم، غشای نیمه ترابا داریم، دوم اختلاف غلظت داریم. حالا این اختلاف غلظت مربوط به چه موادی باید باشه؟ چه مولکولایی باشه؟ مولکولایی که از فشار رد نمیشن. اگر یه مولکول از فشار رد بشه دیگه اسموز اتفاق نمیفته. ببینید ما الان فرض کنیم ظرف داریم که به دو بخش A و B تقسیمش کردیم و یه غشا بینشون قرار گرفته. این غشا غشای نیمه تراواست. در سمت B آب خالص رو داریم، در سمت A آب رو به همراه مواد محلول داریم. خب اسموز جریان ها از کدوم سمت راه میده؟ از بی به ای داره اتفاق، از بی به ای راه میده. اسموز جریان آب از جایی که غلظت مواد معلول کم هست به جایی که غلظت مواد معلول بیشتر، بنابراین جریان آب از بی به ای رخ میده. اگر که فرض کنید این فشار نیمه تراوان نباشه، چه اتفاقی رخ میده؟ مواد معلول هستن که از سمت ای میان به سمت بی و غلظتشون در دو سمت بر اساس قوانین انتشار یکسان میشه، پس مزمز رخ نمیده، تغییر حجم اتفاق نمیفته. اگر که فشار نیمه تراوان نباشه، مواد معلول از ای به بی میرن و غلظتاشون در دو سمت بر اساس قانون انتشار یکسان میشه و افزایش حجم یا تغییر حجم رخ نمیده. حالا فشار اسموزی چیه؟ فشار اسموزی فشاریه که مانع از اسموز میشه. اگه شما یه پیستون اینجا قرار بدین، یه پیستون فشار بدین، این پیستون مانع از جریان آب بشه، بهش میگن فشار اسموزی سمت ای. اگر یه پیستون در سمت ای قرار بدین و اونقدر فشار بدین که مانع از جریان آب از بی به ای بشه، میشه فشار اسموزی. حالا اینجا وقتی تعداد ذرات ما بیشتر باشه، تعداد ذرات بیشتر باشه، لازمه که شما پیستون رو بیشتر فشار بدید. پس فشار اسموزی وابسته به چیه؟ وابسته صرفاً به تعداد ذرات هست. وابسته به تعداد ذراته. هرچی تعداد ذرات بیشتر باشه، در واقع لازمه پیستون رو بیشتر فشار بدید تا جلو اسموز آب رو بگیرید. چون وابسته به تعداد ذراته، میتونیم بگیم یک مول گلوکز تقریبا فشار اسموزی برابر با نیم مول سدیم کلراید داره، تقریبا برابر با نیم مول سدیم کلراید و تقریبا برابر با 33 صدم مول کلسیم کلراید. چرا؟ چون سدیم کلراید به 2 ذره تفکیک میشه، کلسیم کلراید به 3 ذره و اسموز هم وابسته به ذراته، یعنی یک مول گلوکز تعداد ذراتش برابر با تقریبا 2 مول سدیم کلراید، تقریبا 33 مول کلسیم کلراید هست. سمت چپ هم به خاطر اینکه ببینید ما اینجا آب خالص رو داریم مثل حالت بیه و اینجا مواد محلول رو داشتیم به همراه آب، آب جریان پیدا میکنه میره به سمت مقابل. وقتی میره به سمت مقابل، فشار در سمت مقابل داره افزایش پیدا میکنه. همین پیستون رو در نظر بگیرید، اینجا به واسطه افزایش در واقع آب، فشار داخل ستون سمت مقابل بالا میره و این فشار مانع جریان بیشتر آب میشه. اونقدر این فشار بالا رفته تا مانع جریان آب بشه، این میشه فشار اسموزیش. اینجا اگر تعداد ذرات بیشتر باشه، این آب بیشتری میتونه بیاد داخل در سمت مقابل و میتونه ستون رو بالاتر هم ببره. فشار اسموزیش بیشتر، هر چقدر تعداد ذرات بیشتر باشه فشار اسموزی بیشتر. نه، اینا حجمشون برابره. اینا در حالت اول، وقتی شما میگید 10 لیتر آب، یعنی غلظتتون متفاوته. تعداد ذرات در یک حجم مشخصی. ما میام از یه واژه اسمولاریته استفاده میکنیم برای مقایسه. اسمولاریته به ما میگه تعداد ذرات در 1 لیتر آب. تعداد ذراتتون باید مقایسه بشه، باید یه حجم مشخصی داشته باشه که بتونید مقایسه بکنید. وقتی شما میگید 10 لیتر آب 1 مول گلوکز، 1 لیتر آب 1 مول گلوکز، غلظتشون یکسان نیست، غلظتشون متفاوته با یک حجم با یک غلظت مشابه. و غلظت مشابه یعنی تعداد ذرات در یک حجم مشخصی در دو سمت مقایسه بشه.
اگه
آب مثلا
ببینید، این فرضش آب رو بیار فرض کنیم که فرود آبه برای همش راحت میشه، مثلا میشه میگه برای فرود آب زیادتر هم برای زیادتر هم سنگی هم نیست،
به خاطر همین از کیمیکال پتانسیل آب استفاده می‌کنیم. خب خسته نباشید، تا ساعت 9 یه رست داشته باشید. 9:05 تشریف بیارید.